کتاب ها، مسائلی که تو کتاب مطرح شده.
داریوش شایگان بیشتری کتاب های خود را به زبان فرانسه نوشته است، اما همه ی نوشته های او به فارسی ترجمه شدند. بعضی از کتاب های او به زبان های دیگر اروپایی چون انگلیسی و آلمانی و اسپانیایی نیز در آمدند. از او میپرسم که آقای شایگان، این کتاب تا اونجا که من اطلاع دارم در ابتدا در ایران و به زبان فارسی چاپ شد و نام مترجم یعنی خانم فاطمه ولیانی رو هم بر خودش داشت و بعداً در فرانسه به زبان فرانسه منتشر شد. این کتاب اساساً به چه زبانی نوشته شده؟
کتاب اصلش به زبان فرانسه نوشته شد و قرار بود یک سال زودتر از این تاریخی که در اومد به تب برسه. عقب افتاد، ترجمه فارسیش خیلی زودتر در اومد و حدود مثلا 6-7 ماه قبل از این که متن اصلیش چاپ بشه در انتشارات فرزان روس به تب رسید، ولی اصل متن فرانسه است.
آقای شایگان، چند کتاب قبلی شما هم همه به زبان فرانسه بودن، شما چرا کتاباتون رو به فرانسه می نویسین؟
سوال خوبیه. مثلا خیلی دوست دارم به فارسی بنویسم، ولی یه موضوعی بود که به هر حال از اولش هم به فرانسه فکر شده بود اینا، و چون 4 سال هاست که من کتاب هم به زبان فرانسه است، این طبیعتا اینم به زبان فرانسه نوشته شده، ولی فکر میکنم علاقمندم زبونم برگردونم به فارسی، چون که من قبل از انقلاب به هر حال کتاب های اولم همه زبان فارسیه. ولی خب این کتاب علتش این بود که خب مطالبش همش مربوط به مسئله روز بود، مسئله اصطلاحات بود، مفاهیم بود که خب اینا همه به فارسی برگردونده شد تا اونجایی که میشد، و انصافا این خانم فاطمه ولیانی هم از اوتش واقعا خوب بر اومد. درست این سوال به جایش که شما از من میکنید.
یعنی شما اگر این کتابو میخواستین به فارسی بنویسین به همین صورتی که الان این ترجمه هست مینوشتین؟
قطعا نه. برای اینکه اگه به فارسی مینوشتم باید اول به فارسی فکر میکردم کتاب رو، چون در واقع اینقدر مسئله مهمی که آدم به چه زبونی فکر میکنه، جملات و مفاهیم بر حسب زبان شکل میگیرن. شما بر حسب اینکه به زبان فرانسه، انگلیسی بنویسین یا فارسی بنویسین، مفاهیم عوض نمیشن، ولی در قالب‌های دیگه در میان، یه رنگ دیگه به خودشون میگیرن، جلوه دیگه پیدا میکنن. این است که این مسائل خیلی مهمه. این کتاب بیشتر مفاهیمشو من، چون مآخذم همش به زبان انگلیسی و فرانسه بود، دیگه نوشتم. خیلی هم وقت برد این کتاب، اینکه ساختمون کتاب خیلی سخت بود برام یافتنش. مطالب رو داشتم، ولی اون چگونه بتون بگم، اون قالب ضروری که بتونه تمام این مطالب اون تو جا بگیره و به هم پیوسته بشه و یه انسجامی پیدا کنه به دست نمیمد و نفسی خیلی وقت برد.
بنابراین شما فکر میکنین که ترجمه کتاب به هر حال یک بویی از ترجمه داره؟
خب قطعا داره، برای اینکه ولی خب ما سعی کردیم که این بو رو نده، سعی کردیم تا اونجا که میشه به زبون روان و فارسی بشه، ولی خب انقدر اصطلاحات جدید اون تو به کار رفت، مثل حوزه نمیدونم دورگ سازی و مرقص سازی و این اصطلاحات اینا که برای خواننده ایرانی نامعنوسه و بالاخره آشنا نیست. اینا طبیعتا هر طور بکنین یه معبوی ترجمه میده. آره، کارش نمیشه کرد. یعنی بیشتر کتابایی که به فارسی ترجمه میشین اشکال دارن.
با بحث ترجمه کتابهای داریوش شایگان مبحث ترجمه پیش میآید و چرخ گفتگوی ما را به سوی ترجمه و جهانی شدن زبان میراند. از او میپرسم که آقای شایگان، شما فکر میکنین که آیا میشه ترجمه بوی زبان اصلی رو نده؟ یعنی اینکه زبان مقصد در ترجمه طوری از آب در بیاد که مثل این باشه که کتاب به زبان مبدأ نوشته شده، یعنی به همون زبان اصلی نوشته شده؟
نمیدونم. من البته مترجمین خیلی خوبی داریم که واقعا کارشون فوق‌العاده ارزنده است و دقیقه، ولی باز آدم این کتابا رو که میخونه میفهمه که این کتاب ها به زبان های دیگه فکر شدن. من فکر میکنم برای اینکه این موضوع، یعنی موضوع ترجمه حل شه، باید ایرانی ها بپردازن به اینکه واقعا به زبان فارسی فکر کنن. ببینید مثلا زبان، مثال به تاریخی بهتون میگم، مثلا قرن 18 هم زبان علمی اروپا آلمان فرانسه است، درسته؟ همه فرانسه حتی میزن به فرانسه میزن، حتی لایبنیتس هم به فرانسه میزن، با اینکه متفکر آلمانیه. اولین بار در واقع به زبان آلمانی با کانت که واقعا یک نوع چیز پیدا میکنه، اینو شأن خاص فلسفی پیدا میکنه و در زبان آلمانی در حدود 40 50 سال ساخته میشه و متفکرین ایدئالیسم آلمان همشون میگن با آلمانی بشن، یه زبان مهمترین زبان فلسفی اروپا میشه. ولی چرا؟ برای اینکه به اون زبان شروع میکنن فکر کردن، اندیشیدن، شکافتن، مفاهیم ساختن. امروز مثلا ببینید در زبان‌های غیر انگلیسی تحت حمله زبان انگلیسی هستند، چه فرانسه چه آلمانی، تمام اصطلاحات جدیدی که ابداع میشه در زمینه انقلاب الکترونیک یا مثلا اینترنت، تمام اصطلاحات انگلیسیه. طبیعتا این در فرانسه خب مقاومت میکنن، سعی میکنن اینا رو ترجمه کنن، سعی میکنن معادلهای فرانسوی براش پیدا کنن، ولی معذالک تهاجم فرهنگی واقعا میشه اینجا گفت انقدر قویه از لحاظ زبان انگلیسی و مفاهیمی که متعاقب آن پدید میاد که مقاومت خیلی مشکله و نهایتا این مفاهیم جدید رخنه میکنن در زبان، چه زبان انگلیسی و چه فرانسه چه آلمانی چه ایتالیایی.
شما فکر میکنین که این مفاهیم که به علاوه زاده یک فرهنگ طولانی غرب هستند و به هر حال این کشورهای مثل کشور ما، کشورهای شرقی، اینا با این مفاهیم آشنایی ندارن یا سابقه شو ندارن، تازه باش آشنا شدن، آیا این مفاهیم قابل ترجمه است به زبان این کشورها؟
بله، به مرور زمان مفاهیم جا میفتن، ولی خب چون هر مترجم اصطلاحات خودش رو به کار میبره و چون در واقع یک نوع تجانسی نیست، یعنی چجوری بهتون بگم، یه نوع همشکلی در این اصطلاحاتی که به کار میره نیست، این است که واقعا اغلب آدم دچار پریشانی ذهنی میشه. و این فقط شامل زبان فارسی نیست، که حالا فارسی باز مثل زبان‌های دیگه خیلی بهتره، برای اینکه زبان هند اروپاییه و شما میتونید کلماتو مرکب به آسانی بسازین. ولی مثلا نمیدونم موقعی که مثلا فوکو رو به زبان ژاپنی ترجمه میکنن چی عذاب دارید، اصلا نمیدونم. من از ژاپنی ها از دوستان ژاپنی سوال میکنم که این ترجمه ها چقدر اعتبار داره، جوابای دقیق نگرفتم، جز یه ژاپنی که به موضوع حساس بود من گفت که بجز کتاب های اصلی که در آغاز قرن بیستم به ژاپنی ترجمه شد توسط اساتید بزرگ، بقیه ترجمه ها همه ناقصن. مطلبی که او به من گفت، چون من جز ژاپنی چون نمیدونم نمیتونم واقعا ارزیابی دقیق کنم، ولی به زبان عربی هم لابد همین اشکالات هست. اصلا از ترجمه از خود انگلیسی به فرانسی یا از آلمانی به فرانسه یا انگلیسی آدم میبینه، نگاه کنه، مقایسه میکنه، میبینه بعضی ترجمه ها خوبن، بعضی ها بدن. در اروپا هم بین زبونایی که خویشاوندن این اشکال ترجمه هست، تا چه رسه به اینکه ما برسیم به زبونهایی که کاملا در حوزه تمدنی دیگه هستن و طبیعتا تطبیق دادن این مفاهیم با اون زبان دچار اشکالات بیشتری میشه.
آقای شایگان، شما فکر میکنین که با جهانی شدن دنیا آیا زبان هم جهانی میشه؟ یعنی یک زبان واحد ممکنه که یک روزی؟
نه فکر نمیکنم یه زبان واحد به وجود بیاد، ولی یه زبانهای میان مثل انگلیسی امروز زبانهایی هستن که در واقع همه ازش استفاده میکنن، نه اینکه همه انگلیسی خوب بدونن ها. چون انگلیسی از اون زبانهایی است که سهل ممتنعه، هم به نظر آسون میاد، ولی انگلیسی رو خوب دونستن و به اصطلاح چجوری بهتون بگم مهارت پیدا کردن در این زبون کار دشواریه، زبون خیلی غنیه، ولی خب همه انگلیسی حرف میزنن دیگه. انگلیسی هندی داریم، انگلیسی کانادایی داریم، امریکایی داریم، انگلیسی آفریقای جنوبی داریم، انواع اقسام انگلیسی ها، زلاند نوعی داریم، استرالیایی داریم، انواع اقسام انگلیسی ها هست، مضافن به اینکه بقیه هم انگلیسی حرف میزنن. یه زبونی ارتباطی شده بین جهان، ولی این دلیل نیست که زبون ارتباطی که جایگزین زبونهای دیگه شده زبون ادبی بشه یا یه زبون شکسپیر بشه. زبون نیست قطعا، یه زبونی است که به اصطلاح همه ازش استفاده میکنن. اگر به این معنی بگیم آره، خب میشه گفت که انگلیسی داره زبون جهانی میشه. ولی من خیلی از دوستای فرانسوی میشناسم که محققن در رشته بیولوژی، در رشته فیزیک، اینا مقالاتی که می‌نویسن دیگه به فرانسه نمی‌نویسن، بیشترشون به انگلیسی می‌نویسن. دلیلش هم واضحه، برای اینکه تمام آدمایی که خواننده اینا هستن، یعنی در مخاطبشون، همشون آدمایی هستن که انگلیسی زبونن و اگر به زبون فرانسه یا احیانا به آلمانی بنویسن، فوق‌العاده انعکاس مفاهیم یا انعکاس به اصطلاح اختراعات یا فرضیه های اینا محدود میشه به حوزه زبون خودشون، ناگزیر به انگلیسی نویسن. و خب این موضوعی است که در خور اعتناس دیگه.
به نظر شما زبان انگلیسی زبان جهانی برای انتقال در واقع مفاهیم علمی و
بله مضاف میگه 70-80% تحقیقات دنیا به زبان انگلیسی میشه.
بله. ولی برای مثلا زبان فرهنگی یا زبان ادبی نمیتونه بشه برای تمام دنیا.
نه من نیست، برای اینکه بالاخره زبان‌های دیگه هم کتاب نوشته میشه، کتاب خوبی هم نوشته میشه، ولی باز انعکاسی که اینا پیدا میکنن برای اینکه بتونن واقعا جهانی باز بشن، باز مجبورن به انگلیسی ترجمه شن، که حتی کتابای ادبی.
بله.
این یه نوع چیز دیگه، یه نوع تسلط زبون دیگه که پشترش قدرت اقتصادی است، قدرت علمی است، قدرت همه چی است دیگه، حتی نظامی، چنان که امروز میبینیم.
این کتاب شما غیر از زبان فارسی به زبان دیگه هم ترجمه شده؟
نه، چون تازه در اومده، کتاب حدود 2 ماه در اومده. بالاخره اگر ترجمه شه بود از زبان انگلیسی فرانسه ترجمه شه به زبانهای دیگه، از فارسی که نمیتونه ترجمه شه. این است که کتاب در واقع فقط 2 ماه در اومده در فرانسه، اواسط سپتامبر اینا در اومد. این است که خیلی زوده، هنوز باید اینجا یه جا بیفته. تازه معلوم هم نیست ترجمه شه، هر کاری که ترجمه نمیشه. تنها کتاب من که به چندین زبان ترجمه شد، کتاب اون نگاه چیز بود، مجروح، نگاه شکسته، اون کتابی که مربوط بود به اسکیزوفرنی فرهنگی، اون به چندین زبان ترجمه شد، به 5-6 زبان ترجمه شد.
بخش نخست گفتگوی نازی عظیما را با داریوش شایگان، متفکر، فیلسوف و نویسنده ایرانی میشنوید. فردا در ساعت 3 رادیو آزادی بخش 2 این گفتگو را خواهید شنید. همچنان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کنار شما هستیم. به برنامه این هفته قانون و مهاجرت میرسیم که در این برنامه دکتر مسعود مسلانژاد، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایالات متحده، تغییر و تحولاتی را که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا در قوانین این کشور رخ داده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. قانون و مهاجرت. در برنامه‌های گذشته تغییر و تحولات اخیر را در ارتباط با حریم خصوصی افراد مورد بحث قرار دادیم. اما قانون اخیر جوانب دیگری هم داره که موجب نگرانی بیشتر فعالین حقوق مدنی در آمریکا شده. از جمله این موارد مسئله آزادی بیان و حقوق مندرج در متمم اول قانون اساسی آمریکا است. اجازه ضبط ارتباط تلفنی و یا ارتباطات الکترونیکی ممکنه باعث بشه که نه فقط فعالیت خرابکارانه، بلکه فعالیت سیاسی قانونی هم زیر نظر قرار بگیره. مثلا فرض کنیم شخصی پس از وقایع 11 سپتامبر طی یک ایمیل به دوستش اظهار عقیده کنه که این عمل نتایج سیاست خارجی آمریکاست و در واقع این عمل را به نوعی توجیه کنه، که اتفاقا این گروه افراد کم هم نیستن و همکنون بخشی از جامعه آمریکا اینطوری فکر میکنه. آیا چنین اظهار عقیده‌ای بایستی باعث بشه که از این پس تمام ارتباطات این شخص زیر نظر گرفته بشه؟ در این صورت تکلیف آزادی بیان چی میشه؟ به عنوان نمونه، در ماهای اخیر اسامه بن لادن خیلی مشهور شده. بسیاری از تیشرت ها در خیابان آنها عکس اسامه بن لادن رو به مسخره دارن و یا تصویر اسامه بن لادن روی کامپیوترها وجود داره و بعضی افراد از این تصاویر فقط از بابت شوخی به عنوان اسکرین سیور استفاده میکنن. آیا چنین عملی بایستی به عنوان نقطه شروع فعالیت خرابکارانه محسوب بشه و شخص مورد سوء زن قرار بگیره و از آن به بعد تمامی ارتباطاتش ضبط بشه؟ موافقین این قانون میگن، و قانون هم تصریح کرده، البته این قانون جدید به طور معین تصریح کرده که حقوق و آزادی‌های مربوط به آزادی بیان و اجتماعات و تشکل‌ها نبایستی فدای اجرای این قانون بشه و دولت نمیتونه به اتکای این قانون این آزادی‌ها رو مورد تعرض قرار بده. از دیدگاه موافقین این تضمین که در متن قانون گنجانده شده ضمانت حسن اجرای اون رو فراهم میکنه. اما مخالفین چنین نظری رو ندارن و معتقدن که بعد از این بسیاری از فعالیت‌های قانونی مورد تعرض قرار میگیره. در این مورد اشاره به حادثه‌ای که در هفته اخیر اتفاق افتاد و شخصا در جریان آن بودم بی مورد نیست. اخیراً شخصی به من مراجعه کرد که از اهالی خاورمیانه است. ایشون به من گفتن که تا به حال دو بار مأمورین اطلاعاتی آمریکا FBI به ایشان مراجعه کرده و در مورد زندگی ایشون سوالاتی کردن. از من خواست که در ارتباط با این حادثه به ایشون کمک کنم. پس از چند روز جریان امر اینطوری روشن شد که پسر ایشون که دانشجوی دانشگاه است تصویر اسامه بن لادن رو منباب شوخی به روی کامپیوتر خود نصب کرده. آنچنان که هر موقع کامپیوتر رو روشن بکنی ارتباط و تصویرهای اسامه بن لادن ظاهر میشه. در همین احوال ارتباط الکترونیکی و اینترنتی منزل شخص مورد نظر دچار اشکالاتی شده بوده که اونها به اداره تلفن اطلاع میدن. مأمور تعمیر اداره تلفن وقتی مشغول تعمیرات بوده کامپیوتر رو روشن میکنه و خب تصویر بن لادن رو میاد. گویا بعدن مأمور اداره تلفن این مسئله رو به اداره اطلاعات مرکزی FBI اطلاع میده و سرکله مأمورین FBI پیدا میشه. این گونه رفتارهاست که موجب نگرانی طرفداران حقوق و آزادی‌های مدنی شده. البته این را هم توضیح بدم که به شخص مذکور گفتم این احتمالاً یک تحقیق بسیار ساده بوده. اگر بعد از این مزاحم شما شدن از انجام هر گونه گفتگویی با آنها خودداری کنید و اعلام کن که فقط در حضور وکیلم صحبت می‌کنم. مأمورین FBI هم به طور سرزده به منزل ایشون مراجعه نکرده بودند، بلکه بسیار مؤدبانه تلفنی با ایشون تماس گرفتن و گفته بودن که میخوان چند سوال مطرح کنن. وقتی هم به منزل ایشون مراجعه کردن به هیچ وجه منزل ایشون مورد تجسس واقع نشده بود و پس از یک پرسجوی ساده منزل ایشون رو ترک کرده بودن. این حادثه ساده چند نکته رو روشن کرد. اولا پس از وقایع 11 سپتامبر و در نتیجه قانون ضد تروریستی اخیر کوچکترین شواهد مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. خب خود این مسئله برای کسی که هیچ کار خلافی انجام نداده نگران کننده است. این که بعد از این مزاحم این فرد نشن مسئله ای رو حل نمی کنه. به هر حال طی دو جلسه سوال و جواب آرامش خانوادگی شخص مورد تعرض قرار گرفت و موجب نگرانی و به اصطلاح تشویش خاطر ایشون شده بود. این همان موردی است که طرفداران حقوق مدنی با آن اعتراض دارن. اما جانب دیگر مسئله این که این فرد خارجی که هنوز تابعیت آمریکا رو نداره میتونه با تکیه به اصول قانون اساسی از خودش دفاع کنه و صریحا به مامورین بگه که اگر بعد از این سوالات بیشتری دارن قبلا اطلاع بدن تا شخص مزبور در حضور وکیلش با اونها صحبت کنه. این کار باعث میشه که فرد مزبور ناخودآگاه اطلاعاتی به FBI نده که بعدن احتمالاً علیه خودش استفاده بشه و همین جمله ساده یعنی این که من در حضور وکیلم با شما صحبت خواهم کرد به معنی ختم تحقیقات می باشه. این همان مسئله حمایت قانون اساسی از افراد در مقابل تجاوز دولت به حریم خصوصی آنهاست که با آنها قبلا اشاره کردیم. متمم قانون اساسی صریحاً از حق داشتن وکیل صحبت میکنه و دیوان عالی هم این حق رو چنین تفسیر کرده که حق داشتن وکیل یعنی حضور وکیل در تمام مراحل بازپرسی و بازجویی و دادگاه. مأمورین حق ندارن که فردی رو بازداشت کنن پس از چندین جلسه سوال و جواب و تشکیل پرونده بعداً به این شخص اجازه بدن تا با وکیلش صحبت کنه. نکته دیگه در مورد خارجی بودن فرد مزبوره. چون قانون اخیر هنگامی تصویب شد که جو شدید ضد عربی و ضد مسلمانی در جامعه وجود داشت، طبیعتاً قابل پیش بینی بود که افرادی که اصلیت آنها خاورمیانه ایست بیشتر مورد تعرض قرار خواهند گرفت. و با در نظر گرفتن همین ملاحظات بود که تصویب کنندگان قانون صریحاً در مقدمه قانون اعلام کردند که اعراب و مسلمانان از شهروندان آمریکایی محسوب میشن و نبایستی این قانون به عنوان مستمسکی برای تعرض به حقوق این دسته از شهروندان و ساکنین آمریکا بشه. طبیعتاً چنین مصوبه‌ای در قانون به عنوان قید و بندی روی دست و پای مأمورین امنیتی قرار خواهد گرفت که بی جا مزاحم کسانی نشن که اصلیت آنها خاورمیانه‌ای است یا مسلمان هستند. و این نکته مثبت قانون هستش که مورد تایید تمامی گروه های طرفدار حقوق بشر و گروه های طرفدار آزادی های مدنی هم شده.
پس از برنامه قانون و مهاجرت با دکتر مسعود مصلی‌نژاد، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایالات متحده آمریکا، اکنون زمان پخش مشروع اخبار از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است. با بهمن باستانی.
پس از هفته‌ها جنگ در کوهستان‌های توربورا در شرق افغانستان، سرانجام امروز نیروهای متحد مخالف طالبان اعلام کردند کنترل کامل این منطقه را از نیروهای بن لادن گرفتند. توربورا آخرین پایگاه نیروهای بن لادن در افغانستان بوده است و محمد زمان، فرمانده ارشد نیروهای اتحاد شمال در این منطقه می‌گوید بسیاری از نیروهای بن لادن به سمت پاکستان گریختند و در توربورا اثری از بن لادن نیست. پیش از این گفته می‌شد که اسامه بن لادن هدف اصلی حمله به افغانستان در غارهای توربورا مأوا گرفته و مستقیما نیروهایش را رهبری میکند. حضرت علی، یکی دیگر از فرماندهان عملیاتی نیروهای اتحاد شمال در توربورا، میگوید 200 تن از نیروهای بن لادن کشته شدند و 25 تن از آنان به اسارت در آمدند. حضرت علی میافزاید نیروهایش افراد بن لادن را در مسیر گریز به پاکستان همچنان دنبال میکنند. جنگنده های آمریکا امروز نیز منطقه توربورا را بمباران کردند. در جریان بمباران سنگین توربورا تنها طی 5 روز گذشته جنگنده های آمریکا بیش از 400 بمب بر این منطقه ریختند. ساعتی پیش کالین پاول، وزیر خارجه آمریکا، خبر پاکسازی منطقه توربورا از نیروهای بن لادن را تایید کرد. او در این حال افزود ما مطمئنیم که همچنان غارهایی در این منطقه جنگلی کوهستانی وجود دارد که میباید مورد تجسس قرار گیرد. پاول درباره سرنوشت بن لادن اظهار داشت او زنده است و نشانه‌ای از اینکه او کشته یا دستگیر شده باشد در دست نیست. پاول افزود القاعده در افغانستان نابود شده و ما میباید در هر نقطه دیگر جهان که وجود دارد آن را نابود کنیم. دونالد رامسفیلد، وزیر دفاع آمریکا، در سفری اعلام نشده به افغانستان رفت و در پایگاه هوایی باگرام در شمال کابل با حامد کارزای، رئیس دولت موقت افغانستان، دیدار کرد. حامد کارزای از اول دی ماه رسما ریاست دولت موقت افغانستان را بر عهده می‌گیرد. وزیر دفاع آمریکا به حامد کارزای اطمینان داد که آمریکا خاک افغانستان را اشغال نمی‌کند و تنها نیروهایش به هدف تثبیت حکومتی که پناه دهنده تروریست‌ها نباشد در افغانستان هستند. رامسفیلد در افغانستان به خبرنگاران گفت طی 24 ساعت گذشته اسناد و مدارک قابل توجهی به دست آورده که نشان می‌دهد بن لادن به سلاح‌های کشتار جمعی دسترسی داشته است. وزیر دفاع آمریکا که از دور سفرش به کشورهای قفقاز به افغانستان رسیده بود، درباره جزئیات این اسناد و مدارک و نوع سلاح‌های مورد نظر اشاره‌ای نکرد. در خاورمیانه، یاسر عرفات، رئیس حکومت خودگردان فلسطین، فرمان بستن 33 دفتر حماس و جهاد اسلامی فلسطین را در نوار غزه صادر کرد. بنا به گفته مسئولان پلیس فلسطینی، این اقدام به دنبال فرمان عرفات که روز چهارشنبه گذشته صادر شد صورت گرفته است. طی دو هفته گذشته آمریکا و اسرائیل از عرفات خواستند تا عاملان و مسئولان عملیات انتحاری در اسرائیل را که به کشته شدن ده‌ها اسرائیلی طی این مدت انجامیده است دستگیر کند. دولت اسرائیل با غیر قابل اعتماد خواندن عرفات هفته پیش اعلام کرد روابط با او را قطع می‌کند. ارتش اسرائیل همچنین بارها اطراف دفتر عرفات در نوار غزه را هدف راکت قرار داد. در این حال آمریکا مانند اتحادیه اروپا علارغم اسرائیل عرفات را تنها نماینده فلسطینیان در مذاکرات آتش بس و صلح اعلام کرده است. ساعتی پیش یاسر عرفات بار دیگر دولت اسرائیل را فراخواند تا برای آغاز مجدد مذاکرات صلح اقدام کند. عرفات گفت مذاکره تنها راه پایان دادن به درگیری هاست. روز گذشته قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ضرورت استقرار نیروهای بین المللی ناظر و حافظ فلسطینیان در سرزمین های فلسطینی نشین توسط آمریکا وتو شد. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد 67 نفر در بازداشتگاه‌های این کشور طی 6 سال گذشته جان سپردند. وزیر کشور ترکیه افزود بیش از 100 نفر به اتهام قتل این زندانیان مورد پیگرد و محاکمه قرار گرفتند که از شمار آنان 31 نفر تبرئه و 9 نفر محکوم شدند و بازجویی و محاکمه بقیه ادامه دارد. از 9 محکوم مورد اشاره 4 نفر حکم زندان‌های تعلیقی دریافت کردند. مراکز حقوق بشر معتقدند دولت ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا کوشیده است وضعیت حقوق بشر در آن کشور را بهبود بخشد، اما همچنان شکنجه در زندان‌های ترکیه رایج است. در ایران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز عید فطر از نهادها و مسئولان حکومت خواست تا با هم متحد باشند و اتحاد را پیام اصلی عید فطر خواند. آقای خامنه‌ای همچنین با اشاره به روند تشکیل پرونده برای فاسدان اقتصادی و مسئله فساد اقتصادی توسط دستگاه قضایی از مخاطبان خود خواست تا به قوه قضاییه در این پیوند یاری دهند. گفته می‌شود که عده‌ای از مدیران دولتی و به اصطلاح آقازاده‌ها در ایران در مزان اتهام خلافکاری‌های کلان مالی قرار دارند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود به بحران افغانستان پرداخت و ادامه حضور نیروهای خارجی در آن کشور را برای بقای صلح و آرامش در افغانستان خطرناک توصیف کرد. هفته گذشته اتحادیه اروپا تصمیم گرفت 3,000 تا 4,000 نیروی حافظ صلح به افغانستان اعزام کند. این نیروها تحت رهبری بریتانیا عمل خواهند کرد. رضا علیجانی سردبیر ماهنامه توقیف شده ایران فردا پس از 6.5 ماه زندانی بودن در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد شده است. به گفته وکیل سردبیر ایران فردا، آقای علیجانی که در شمار روزنامه‌نگارانی بوده است که در موج بازداشت‌های سال گذشته و توقیف بیش از 50 نشریه در این مدت بازداشت شد و نشریه‌اش نیز به توقیف رفت، مانند بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور زندانی شده و به دادگاه برده شده است. زمان دادگاه علیجانی اعلام نشده است. رضا علیجانی امروز پس از 6.5 ماه انفرادی و 3 ماه حبس در اتاق دربسته در کنار 3 زندانی دیگر با سپردن مبلغ 500 میلیون ریال وثیقه ملکی آزاد شد. و کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ایران هشدار داد که کارگران نسبت به آنچه برخورد تبعیض‌آمیز دولت و مجلس در پیوند با قانون مالیات‌ها خوانده عکس‌العمل عمل نشان می‌دهند. با اعلام اصلاح قانون مالیات‌ها در ایران، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی انقباض مالیاتی برای کارگران را ضروری خواند، در حالی که بنابر بیانیه کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سیاست‌های مالی دولت در قالب اصلاح قانون مالیات‌ها حاکی از اجرای الگوی سیاست انبساطی در مورد کارگران و حقوق بگیران است و قدرت خرید مردم در حالی که افزایش پیدا نکرده باید مالیات بیشتری بپردازند. در بیانیه شوراهای اسلامی کار کشور از جمله آمده است این قانون خواستار تجدید نظر در مسببه مذکور از سوی دولت و مجلس است. در غیر این صورت دولت و مجلس باید منتظر عکس العمل کارگران و طبقه حقوق بگیر جامعه باشند.
مشروع اخبار از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بهمن باستانی. شنوندگان ارجمند، به پایان ساعت سوم و همچنین به پایان برنامه 3 ساعتی امروز رادیو آزادی رسیده ایم. ساعت چهارم در ساعت 10:30 امشب به وقت ایران و بر روی امواج 25 متر 11835، 41 متر 7175 و 49 متر 6150 کیلوهرتز پخش خواهد شد. تا آن هنگام من کیان منوی همراه با همه همکارانم در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با شما خداحافظی می‌کنیم. پیروز باشید.